نور رسول خدا حیدر کرم.
بحثی که محوریت داره که به ما پیشنهاد کردن، حالا ما گاهی توسعهش انشاءالله خواهیم داد، تحت عنوان جلوه های قدیر در عصر غیبته.
زهره افلاک نور خیر نصاب.
از قدیر بحث اثاره ذقائنه، کینه ها رو برمی انگیزه، خلاف وحدت. این است که باید خوب جایگاه این قدیر و تأثیرش، پتانسیل بسیار بسیار بالایی که این بحث ها دارد، یه مقداری جایگاهش بیشتر مشخص بشه.
عالم زر بود و عرضگاه بلایت.
شابهه بین قدیر و مهدویت، بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام زمان علیه السلام. شاید حدود 20 وجه مشابهت ما پیدا کردیم.
که علی دوست بود، اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الهی و انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. خب من بحثایی رو سعی میکنم مختصرتر و بیشتر به موضوعاتی که عرض کردیم بپردازیم. جلسه اول تا بقیه رفاقان بیان یکی از موضوعات دیگر رو میپردازم، جلسه بعد باز بحثای دقیقتر و عمیقتری رو انشالله ورود خواهیم کرد. این جلسه اشاره میکنیم به بحث قدیر و مهدویت. قدیر از منظر امام مهدی علیه السلام یا امیرالمؤمنین از منظر حضرت مهدی علیه السلام. همونطور که عرض کردیم خدمتتون، خب امام زمان علیه السلام در پس پرده غیبت بودن، حالا از 5 سالگی یا از ابتدای تولدشون درست غایب شدن، لذا معروف این است که روایتی ندارن. اما خب ما یه استقصا کردیم، ادعیه‌ای که منسوب به امام زمان علیه السلام هست اونا رو آمدیم فیش برداری کردیم، و همچنین توقیعاتی که جنبه میتونه عمومی داشته باشه. لذا باز یه کتاب نوشتیم به نام دینشناسی از دیدگاه حضرت مهدی علیه السلام. یه بخشش امامته، یه بخش خاصش هم امام علی علیه السلام از دیدگاه حضرت مهدی علیه السلام. یه بحث مختصری تو این قسمت داشته باشیم. من قبل از اینکه ورود به این بخش بکنم، اینو ما بهش پرداختیم تو مقدمه که این دعای ندبه مال کیه، منسوب به کیه. دو نظریه وجود داره. یه نظریه این است که منسوب به امام جعفر صادق علیه السلامه، لکن مشهدی در مزارش و همچنین سید ابن طاووس در دوتا کتابش، یکی مصباح الزائرش و یکی هم کتاب اقبالش، این دوتا کتابش و این دو بزرگوار دعای ندبه رو نسبت به امام زمان علیه السلام دادن. به ما این که سیم طاووس فهله به حساب نفر یک است در دعا، و به تعبیر یکی از بزرگان او نفس قدسیهی داشت که گاهی خودش انشاء دعا میکرد، معید من عند الله بود، از جانب چه خدا تأیید میشد، با اهل بیت ارتباط داشت. لذا گاهی اونایی که منسوب به امام بوده تو اقبالش اوورده میگه این دعا مثلا از کی رسیده، از کی رسیده است. اما اون که میگه فلان موقع فلان دعا رو بخونه، این بیشترش شاید انشاءات خودش باشه. و اینو مطلبی که عرض میکنم از مرحوم آیت الله عظما بهجت بود، ایشون میفرمود که به خاطر نفس قدسیه که داشت این گاهی انشاء دعا میکرد، معید من عند الله بود. یادم میاد یه موقعی، این قصه شاید 30 سال شاید پیش باشه یا 35 سال پیش، یه موقعی دو نفری با هم دیگه با ایشون تو کوچه میرفتیم به طرف منزل ایشون. به ما گفتش که آقا شما کتاب اقبال رو داری؟ من اون موقع نمیدونستم حالا کتاب منظورش چی. گفتم منظورتون کتاب اقبال لاهوریه؟ فرمودن نه، اقبال سید ابن طاووس. کسی که ما این جمله رو ما، کسی که میخواد رفیق ما باشه نمیشه این کتاب رو نداشته باشه، انسان باید انس داشته باشه این کتاب. لذا ما احتمال دادیم در اون نظرش، اون ذیل دعای عرفه، احتمال دادیم که انشاء خود ایشون باشه. اما با چی؟ با ارتباط معنوی با امام حسین علیه السلام. این که مرحوم عاشق عباس قمی اوورده ذیل دعای عرفه رو و اقبالم اوورده به امام حسین نسبت میده ذیل دعا. الان اختلافه که این ذیل دعای عرفه مال کیه. یه نظریه این است که مال ابن عطا الله اسکندرانی صوفی مصریه، این ذیلی که 5-6 صفحه هست، یه نظری بوده و تو کتاب الحکم العطائیش هست، ابن عطا الله الاسکندرانی از صوفی المصری، یه نظری هست، هست تو کتابش ما دیدیم. اما سید ابن طاووس نسبت به امام حسین داده، این قصه چیه؟ ما معتقدیم مال اهل بیت، ثابت کردیم مال امام حسینه، گویا انشاء شده، الغاء شده و اون ارتباط معنوی که با امام حسین داشته به زبان او به اسم امام حسین سید ابن طاووس برده. بعد ابن عطا الله اسکندرانی اینو میخونده، لابلای نوشته هاش بوده، شاگرداش به خیالشون که مال خود ابن عطا الله وردن به اسم ابن عطا الله اسکندرانی چاپشه. این نظریه جدیدی است که ما بهش رسیدیم تو این موضوعمون، تو مدخلش این نظریه رو آوردیم. پس ببینید ما یه بخشی از کلمات امام مهدی علیه السلام راجع به امام علی از دعای ندبه میاریم، روی این نظریه که سید ابن طاووس در دو تا از کتاباش دعای ندبه رو آورده و منسوب حضرت مهدی کرده. اینم از این مطلب. خب پس یه مختصر این بحث رو بنویسیم وارد بحث بعدی بشیم. بله، قدیر و مهدویت. یک، نسب جانشین بعد از انقضاء، من هم تو که میخونم آقایم بنویسن دیگه، یاد لازم نباشه که ببینن، ایام نبوت. یه بخش از دعای ندبه اگر دیده باشید وارد ورود پیدا میکنن در چیه؟ در توصیف امیرالمومنین و ادله او. ببینید تعبیر چیه درباره پیامبر اسلام. فرمود فلم من قضت ایامه، وقتی که ایام حضرت رسول تمام شد، ایام نبوتش تو این 25 ساله، اقام ولیه علی ابن ابی طالب صلواتک علیهما و آلهما هادیا. اللهم صل على محمد. شروع روزمون رو و جلسمون رو به نام اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله برامون مبارک باشه. امروز هم با این بحثی که ان شاء الله خواهیم داشت به حول و قوه الهی و با توسل به اهل بیت علیهم. فلم من قضت ایامه اقام ولیه، اقام این قصه قدیر دیگه، اقام ولیه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه صلواتک علیهما و آلهما هادیا. ولیش رو به عنوان هادی، اینجا ها اشاره دارد به اون مرجعیت چیه؟ دینی. ولایت یه بودش انشالله تو بحث مبانی قرآنی قدیر که انشالله ورود پیدا خواهیم کرد، اشاره به بعد مرجعیت دینی، مرجعیت دینی اهل بیت و در رأسش امیر المؤمنین و استفاده از حدیث قدیر. از میگه ولیه و هادیا، این هدایت رو ورده به ولی چسبونده. پس معلوم میشه که ولایت یکی از شؤوناتش چیه؟ هدایت بشارت، مرجعیت دینیست. یه بعدش مرجعیت سیاسیست. این کلام امام زمان اینا استفاده. دقت کنید عزیزان من، حالا به ما گفتن جلسه آخر رو بذارید یه قدی بحثای صحبتهای شخصی داشته باشیم. خب حال تجربیاتی ما، حالا 30 سال کمتر یا بیشتر یه سری تجربیاتی داریم دیگه، حالا ما همیشه که زنده نیستیم دیگه. آقایون تو سنگر خط مقدم انشاءالله دفاع از حریم اسلام و دین و پیغمبر و ولایت و اینها اهل بیت، یه تجربیاتی ما داریم. حالا ما چیزی نداریم اما این تجربیات منتقل میکنیم، شاید قابل استفاده باشه برای این. یک، بریم بعدیش. دو، امام علی علیه السلام خلیفه بلافصل لپیامبر، این رو از غیبت طوسی نقل میکنم براتون در توقیع. میگه که از امام زمان علیه السلام نقل شده، و جعل الامر بعده، کی جعل یعنی پیغمبر، و جعل الامر بعده الى اخیه، استشهاد امام زمان به حدیث الاخا. پیغمبر امر، هر جا که میگن امر، اول الامر منظور امر حکومتیه، زمام امور مسلمینه. میگه پیغمبر جعل الامر بعده الى اخیه و ابن امیه و وصیه. استشهاد غیبت طوسی صفحه 287. میگم کلمه رو حتما بنویسید عزیزان من، کسانی که با این نرم افزارا کار میکنن. این عنوان رو که شما مینویسید زیرش یه دونه از کلمات، یه تیکه یا یه جمله از این عبارتی که میخونم یادداشت بفرمایید که برید خودتون سرچ کنید کاملش بنویسید. باز میخونم، واقعا عبارت قشنگه. پیغمبر جعل الامر بعده، یعنی امر امامت و خلافت رو، الی اخیه، امام زمان استشهاد کرده به حدیث اخا، و ابن امیه و وصیه، استشهاد کرده به حدیث وصایت، و وارثه، استشهاد به حدیث چی؟ وراثت، علی ابن ابی طالب علیه السلام. درست؟ اینو بزنیم. بریم مورد بعدیش، غیبت طوسی، این آدرسش. سه، امامت امیر مؤمنان. سیب طاووس یک کتابی داره به نام جمال الاسبوع. جمال الاسبوع در فی عمل چیه؟ در اعمال یه هفته است. از شنبه تا جمعه چی مستحبه، صبح چی مستحبه، وسط روز، ظهر، شبش، غروبش، سحرش. اسمشو گوشته جمال الاسبوع. یه عبارتی دعایی رو از امام زمان علیه السلام نقل میکنه، مطلبی داره روزی به امیرالمومنین. ببین میگه چی؟ صلواتی داره بر اهل بیت. امام زمان صلواتی بر اهل بیت داره، میگه و صل علی امیر المؤمنین، عنوان امیر المؤمنین رو دارد، و وارث المرسلین، و قائد القر المحجلین. غر اغر، پیشونی سفید، قائد پیشتاز، و سید الوصیین، و حجت رب العالمین. صلى على امير المؤمن، عنوان وارث المرسلین رو برش داره. امام زمان الان وارث همه انبیاء مرسله، هر چی انبیاء دارن الان پیشه، از علم وارث علوم انبیاء مرسلین است، و وارث المرسلین، و قائد، قائد رهبر امام، و قائد القر المحجلین، سید الوصیین، سرور همه اوصیا، از همه اوصیا برتر است، و حجت رب العالمین. اینم در کتاب جمال الاسبوع صفحه 301. بریم چهار، امام علی علیه السلام وصی پیامبر. امام علی وصی پیامبر، که تو این عباراتی که تالا خوندیم زیاد تعبیر وصی رو در کلمات امام زمان نسبت به چیه؟ نسبت به امیرالمومنین مشاهده کردیم. این همین عبارت مثلا زاد المعاد، ببینید دعایی رو نقل میکنه از امام زمان علیه السلام که حضرت این چنین به خدا عرض میکنه، اللهم و صل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین. ببینید ازا ما تو موسوعه وصایتی که سال گذشته بخشی از مباحثش رو براتون مطرح کردیم، پیشنهاد یکی از اساتید ما این بود که شما بیا کل این، حالا من راهنمایی میکنم به شما، شما پیگیر باشین، بیا و کل ادعیه رو ببین. عجیب اینه، تو ادعیه معمولا زیارت های اهل بیت امیرالمومنین به عنوان وصی المرسلین، وصی رسول الله، وصی 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 وصی، بیش از همه عناوین عنوان وصی چیه؟ بیاد اصلا یک جلد میشه تمام ادعیه که فقط تیکه همون شاهد مثال جمع بکنید، مواردی که تعبیر وصی برای چیه؟ برای امیرالمومنین به کار برده شده تا تو دعا. اینم از این مطلب. بریم سراغ باز در یه تو دعای ندبه میخونیم، ثم قال له انت اخی و وصی، تو دعای ندبه داره دیگه، انت اخی و وصی، از امام زمان علیه السلام. بریم سراغ چیه؟ پنجم، استدلال حضرت به چی؟ حدیث مدینه علم. مدینه علم. از جمله احادیثی که امام زمان علیه السلام برای جدشون مولا علی علیه السلام بهش استدلال کرده تو دعای ندبه، استدلال به حدیث چیا؟ مدینه علمه. ببین تو دعای ندبه چی میخونیم؟ ثم اودعه علمه و حکمته. این هم حدیث، ببین آقا دو تا حدیث شبیه هم دیگه، یکی حدیث مدینه علمه، یکی حدیث مدینه الحکمه، دار الحکمه است. ترمذی این حدیث دار الحکمه رو نقل کرده، اما حدیث انا مدینه العلم رو سنی ها یه اشکالی بهش دارن، میگن توی از رواتش اباسلت هروی است، میگن اباسلت هروی شیعه است و تند است و ما این رواتش نمیپذیریم. یعنی سنی ها حدیث انا مدینه العلم رو نقل کردن، عمدتا راویش چیه تو رواتش اباسلت هروی است، لکن ما اومدیم این اشکال رو جواب دادیم، گفتیم همین مضمون انا مدینه العلم در چیه، بلکه بالاتر از او تو مصادرتون اومده، تو سندش اواصل وجود نداره. اصطلاحا اینو بیش میگن در علم حدیث تأیید یک حدیثی با شواهد سندی دیگر، و اون چیه؟ این حدیثه، انا دار الحکمه و علی بابا. اینو ترمذی نقل کرده، انا دار الحکمه. قرآن میگه چی؟ و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ببین آقا چقدر قشنگ منطق خوندید، منطق بخونید آقا. صغرا کبرا شکل اول منتج نتیجه قطعیه. صغرا چیه؟ انا دار الحکمه و علیون بابا، درست آقا؟ این صغرا. کبرا چیه؟ قرآن میگه و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. نتیجه چی میشه؟ منتج نتیجه قطعیه. پس علی خیر کثیری خدا بهش داد، خیر کثیری خدا به امیر المؤمنین علی علیه السلام. این چقدر قشنگ آدم میتونه، خیلی موارد ما توی نقد وهابی همون سعیمون همین بوده که بیاییم چه، حال مثلا از باب مثال وهابی هم میگن که برپای مراسم میکنی جشن، اینا معناش چیه؟ مولید خانه میکنی در این بدعته. و آقا ما یه صغرا و کبرا بین کنار هم بذار بین چه نتیجه میگه. قرآن راجع به پیغمبرش میگه چی؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر مظهر رحمت للعالمینه. خب یه کبرام زمینش بکن چی میشه؟ قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. مشمول رحمت خدا شدی شادی بکن. صغراش چی شد؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کبراش چیه؟ قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. نتیجه چی میشه؟ شب میلاد پیغمبر بشین شادی بکنیم. چقدر قشنگ گاهی آیات یا روایت با آیات زمینه بکنی. شکل اول دیگه، چهار تا شکل داریم، قیاس اقترانی، شکل اول منتج نتیجه چیه؟ قطعیه دیگه، برهانیه دیگه. هم درست آقا؟ اینجا همینطور. بین چقدر قشنگ اینجا داره میگه انا دار الحکمه و علی بابا دار حکمت. اونجا میگه انا مدینه، بعضی ها انا مدینه العلم و علیون بابا رو به نظرم اشتباه معنا میکنن. من شهر علمم و علی درشه. درش نی، دروازه شه. شهر در نداره، دروازه داره، درست آقا؟ در بسیار بزرگ. ایش تو شهر همه چیز هست، درست آقا؟ هر چی میخوای تو یک شهر وجود داره. این دروازه درش بلنده، حسن حسینه، هر کسی بخواد، چون دیواراش بلنده، هر کی بخواد از غیر راهش وارد بشه دوز حساب میشه، میفته پاش میشکنه. لذا هر کی میخواد چیه وارد چیه مدینه پیغمبر بشه، میخواد با سنت به سنت پیغمبر برسه، باید از درش وارد بشه. دیوارا که بلنده، درش هم چند قفل است، درم بلنده. بگیم من از این در نمیخوام وارد بشم، از اون پشت دیوار میخوام بشم، این دیوارا بلنده، میفتی سقوط میکنی. این تشبیهات انا مدینه العلم، علی دروازه علمه، همه چیز پیش پیغمبره. اما اگر میخوای به همه معارف پیغمبر برسی، باید از راه چیه؟ از راه مدینه علم پیغمبر برسی. علم پیغمبر مسیر داره. من عرض کردم توی جلسه که دیشب بودم، ببینید عزیزان من، برخی از این آقایون ما میگیم چون دغدغه ماست، برخی از این آقایون مدعی تقریبا میگن آه من یه جلسه داشتم تهران برای عده مسئولین بودن، گفتن قبل از شما یه آقای آمده. این حرفا باید صف در برابرش ایستاد، اینا تحریفه، اینا بدعت است. که بله آقا، پیغمبر بیشتر اصرارشون بر اصل اسلام بوده نه مذهب، خیلی تأکید نداشتن حالا از چه راهی شما به دین برسی، از چه راهی به سنت پیغمبر برسی، اصرارشون و تأکیدشون بر اصل اسلام بوده. گفتم حرف باطله، شما چطور پلورالیسم دینی رو نمیپذیرید و معرفتی رو نمیپذیرید اما پلورالیسم مذهبی رو میپذیرید؟ میگه آقا از هر راهی تو میتونی برسی به چیه؟ به سنت واقع. نه اینطور نیست. همانطوری که دین، ان الدین عند الله الاسلام، یک معرفت، معرفت دینی درسته، راه رسیدن به اونم یک راه صحیحه. انسان باید بر فرضم ما معتقد بشیم که ما معتقدیم حق و باطل و لکل عهد. بعضی هم میگن آقا یه نظریه وجود داره، حالا اینم اصلا باید یه بحث مطرح کرد، آیا دیدگاه شیعه و سنی حق و باطل هست یا نه دیدگاه دو مخالف در از مذاهب حق و احقه؟ کدوماش درسته؟ حق و احقه بعضی ها از آقایون صریح تصریح میکنن، حتی بعضی از خودی ها میگن راه اهل بیت احق است نسبت به راه اهل سنت، اقرب است به واقع، این سزاوارتر است. در حالی که یک نظریه دیگر وجود دارد که حق و باطل و لکل اهل فماذا بعد الحق الا الضلال، از مجموع، یا به تعبیر دیگر میگم اینا بحثای جوندار علمی است، آیا اخذ شریعت و دین از مسیر اهل بیت موضوعیت دارد یا طریقیت؟ اصول خوندید؟ موضوعیت و یا طریقیت. اگر بگیم موضوعیت داره، چون من یه دوره حتی به عده از علمای چین آمده بودن، یکی ماشون که حوزه علمی هم داره اینا، ما از این طرف خیلی آزاداندیش هم هست اینا، یک دوره، ببین عزیزان من این تجربه منو داشته باشید، حالا صحبت تجربه روز آخر هست، هم تجربیات. انسان اگر میخواد قضاوت بکنه، قضاوت درست بکنه، حتی نسبت به مخالف. قرآن میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم على الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. من برای این کتابایی که خب حالا شاید 30 40 تا کتاب از ما چاپ شده در رد وهابیا، یه موضوع 28 جلدی از اون چاپ شده، حج زیارت چاپ کرده، تازه هنوز یه بار جدیدی دارم با یه رویکرد جدیدی باز ورود پیدا کردم در نقد وهابی. 10 تا از کتابای ابن تیمیه رو ما نقدش کردیم که یکیش منهاج السنه ابن تیمیه است، 70 کلاسور شد. ما به این اکتفا نکردیم، برای اینکه حرفا اینا رو بشنویم و درست قضاوت کنیم، من مسافرت داشتم هم به مناطق سن نشین نشست و برخاست با علمای اهل سنت زیاد، و هم عربستان رفتم با علمای وهابی نشست و برخاست کردم. من سر درس‌ها اینا نشستم از نزدیک ببینیم چی میگن. خود علم اگرم میخواد انسان قضاوت کنه، درست قضاوت کنه. همینطور هوایی یه مطلبی رو نسبت به چیه؟ نسبت به کسی نده. یک دوره فقه حنفی رو من تدریس کردم به این علمای چی. برای چی؟ یه مقاله خواستم، 3 سال طول کشید. فقه دارن، کتاب فقه دارن در سطح لمعه سنگین، همه شون حال جالب نه، من شیعه، همه شون چیه؟ سنی حنفی. من کتاب اونا رو فقهشون بهشون تدریس میکردم، بعد دیدگاه شیعه رو بهشون منتقل میکردم، حقایق رو منتقل میکردم. هدف خودم این بود که اگر میخوام قضاوتی بکنم با بصیرت باشه. امتیاز فقه شیعه برای فقه اهل سنت چیه؟ مقاله نوشتم چاپ شد تو این کتاب مرجعیت دینی اهل بیت و پاسخ به شبهات. آمدیم این مقاله رو آوردیم 10 صفحه 20 صفحه با 3 سال زحمتی که کشیدیم. وقتی تدریس میکردم مینوشتم اینجا، این یک امتیاز اساسی تو اینجاست، فقه اهل بیت داره که اینا ندارن. اینا چیه؟ زیرکی میخواد. وقت انسان بیاد وقتی میخواد دفاع بکنه، دفاع جانانه از یا حریم ولایت کنه، این میشه جهاد در راه اهل بیت. گوشه دیاتی من، انسان باید با مشت محکم. حالا یه نمونهش فقط براتون میگم، شاید گفتم باز تکرارش برای خودمم. ما تدریس میکردیم فقه، رسیدیم به طهارات. گوش میکنم آقا شیخ اسمعی، نکته لطیفه جده، الامتياز مميزات رئيسية للفقه الجعفري. ببین آقا توی طهارت ما دیدیم تو فقه حنفی دارد میگه که اینا میگن اجلکم الله ارواف ثلاثه، یعنی این فضولات سه تا حیوان گاو و گوسفند و شتر میگه نجس. درست آقا؟ میگه نجس. بعد اینا کنار چاها تو بیابونا زندگی میکنن اینا گوسفندا و حیوانات اینا، درسته؟ خب میگه چا آب قلیل داره، آب قلیل نجس میشه با وقوع نجاست درش. از اون طرف میگن فضولات چیه حیوانات، این سه تا حیوان کنار چاها نجس. حالا ببین چی میگه. میگه آقا مسئلتون نظر ابو حنیفه، اگر این فضولات نجس بیفته تو آب چاه که قلیله چه کار بکنی میشه؟ حالا استدلال میگه قیاس اقتضا میکند که نجس شود، لکن استحسان میگه که پاکه. استحسان حاکم بر قیاسه، پس میگیم پاکه. این کیفیت استدلال، درسته؟ قیاس مال ابلیس اول. استحسان چیه؟ یعنی ضرورت اقتضا میکنه. انسان تو اسر و حرج میفته، این همش بگی چاه نجس شد بخوای پاکش کنی دردسر. حالا روایت ما چی میگه؟ فقه ما چی میگه؟ روایت از محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب اجلا اصحاب امام رضا علیه السلام، امام رضا فرمود ما البئر واسع لا یفسده شیء. روایت از معصوم ان رسول الله، آب چاه واسعه ولو قلیل باشه، متصل به کره، نجس بیافته توش اون نداره، دلیل نداره، محدوده کارش، میچسبه به قیاس و استحسان و ذوقیات و این ماست رو بچسبون به دروازه و اینو بچسبون به. ببین مسیر چه مسیر قشنگیست. این است که بتونه، من مخصوصا یک دوره بودم اینا رو شواهد رو آوردم، بودم این فقه اونا از چه راهی وارد، چه فقه ما از چه راهی. دقت کردیم راه اهل بیت ما معتقدیم موضوعیت داره. یک شاهد براتون بیارم، حتی توی جایی عده از آقایون هم نشسته بودن، من مخصوصا این رو گفتم، یکی از دعات تقریبم بود همونجا اینو گفتم. گفتم ببین آقا نگو راه ها مختلفه، اینا میگن آقا راه ها مختلفه، شیعه یه راهی داره نام یه راهی داره. نه، راه اهل بیت متعین. دلیلش گفتم شما نگاه کنید وسایل، آوردم وسایل شیعه رو خوندم تو اون جلسه، شاید صدها نفر بودن. گفتم ببین تو کتاب مسح الارجل نگاه کنید، مسح پا، روایت چند تا از امام جعفر صادق علیه السلام، میگه شخصی رو میارن روز قیامت 40 سال نماز خونده، وضو گرفته، نماز خونده، میبرنش جهنم عملش هوا من. چرا؟ چون به جای اینکه پاشو مسح بکنه غسل کرده، به جای اینکه پاشو مسح بکنه پاشو شسته. درسته؟ وقت اینو میتونیم بگیم حالا حق و حقه، یا بگیم حق و باطلون. از مسیر نرفتی، مسیر موضوعیت داره، گرچه ممکنه خیلی از مسائل به وفاق برسیم، اما مسیر مهمه، از کی بگیریم اینا موضوعیت داره. گرفتی؟ عرض کردم اینا داشته باش یادگاری، از ما یه موقع به دردت میخوره اینا. خب بخونیم کلمات امام زمان علیه السلام که روح رو جلا میده. درست آقا؟ دل نورانی میکنه. کلامکم نور. به به، میدونی چرا؟ چون از مبدأ الله نور و سماوات و الارض. درسته؟ کلامکم نور، چون اینا لا یمسه الا المطهرون، اینا مطهرن، مس کردن قرآن رو. قرآن حقیقتش نوره. لقد انزلنا الیکم نورا مبینا. چرا؟ چون از مبدأ الله نور و سماوات و الارض. کلامکم نور، نورانیت دل میاره. من خدا شاهده برای طلاب خارجی تو جامعه المصطفی العالمی، ما 20 سال شد اونجا سابقه تدریس، گوش عزیزان من، بودن طلبای خارجی به من خودشون تصریح میگن آقا وقتی که کلمات اهل بیت خونده میشه، قرآن خونده میشه، کلمات اهل بیت برگرفته از قرآن نورانیت، گو احساس نورانیت دل میکنه. یه طلبه بود دکتراش هم گرفت، مال افغانستان هم بود، این 3-4 سال شاگرد ما بود، رفته حالا اسمی مؤسسه نمیارم، مباحث عقلی و فلسفی و حالا مثلا بهش گفتم که به کجا رسیدی؟ لیطمئن قلبی رسیدی؟ گفت نه. گفت شکم تازه اضافه شده، میرم شبهات کلام جدید و اون شبه شبه این شبه. اما وقتی میای در خانه اهل بیت همه چی توش هست. ما یه جلد کتابم فقط از امام حسین که نوشتیم، اثبات وجود خدا از منظر امام حسین علیه السلام، 15 تا برهان از کلمات امام حسین در آوردیم. ما خودباخته ایم بعضیامون، میگیم آقا چی نداریم، اسلام چی نداره، اسلام چی نداره، همه چی در خانه اهل بیت که برگرفته است، کلامشون از کلام نبوی، انا مدینه العلم و علی بابا، مسیر معین کرده، حق و باطل، راه داره، میخوای لذا تو گذر روا داره، هر کسی از غیر راهش بخواد وارد بشه عد سارقا و دز حساب میشه. حالا ابن تیمیه اشکال میکنه به این حدیث، میگه یعنی چه و علیون بابا، این همه صحابه بودن علم پیغمبر رو منتشر کردن سر تا سر جهان، یعنی چه علیون بابا؟ ها معناش اینه، آیا اون صحابه اولا علم رو منتشر کردن، درست فهمیدن کلام پیغمبر رو؟ پس چرا اینقدر اختلاف شد بعد از پیغمبر؟ ابو الدرداء میگه بعد از پیغمبر در هر موضوع اختلاف شد الا نماز، همه رو به قبله نماز میخونن. علم حقیقی پیغمبر، تمام علم حقیقی پیغمبر تو نفس نفیسه، چیه امیرون این رواز شیعه سنی نکرده، گوشه چهار جلد کتاب مرحوم میر حامد حسین نوشته راجع به فقط همین حدیث انا مدینه العلم، تازه خلاصه‌ش چهار جلد کتاب، سند دلالت پاسخ به شبهات، همش فقط از مصادر سنی، یک مصدر شیعه نیورده، حجت تمامه. درسته بخونم کلام امام زمان رو، ثم اودعه علمه و حکمته. این که میگه علمه و حکمته اشاره به دو حدیث داره، انا مدینه العلم و علی بابها، حکمته انا دار الحکمه و علی بابا. به به به، فقال انا مدینه العلم و علی بابها، فمن اراد المدینه فلیأتها من بابها. نگو آقا راه مختلفه، هر کی علم پیغمبر را باید فلیعت ها، مگه امر نیست؟ امر غایب دیگه، فلیعت ها من بابا، باید از راهش وارد بشه، باید، این موضوعیت نیست، هر حاضر نیست، فلیعت ها یعنی باید، باید از راه امیرالمومنین وارد، بلا اشتباهه، اد سارقا. اینم از این مطلب. بریم سراغ حدیث بعدی، شیش، امام علی، امام علی علیه السلام هادی امت بعد از رسول خدا، یکی از ادله‌ای که استشهاد بهش میکنن برای امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حدیث چیه؟ حدیث انذاره، انما انت منذر ولکل قوم هاد، که تو امام شناسی مفصل از مصادر اهل سنت آوردیم. امام زمان علیه السلام این عنوان هادی رو برای چیه؟ جدشون امیر المؤمنین به کار برده توی دعای ندبه، فلم من قضت ایامه اقام ولیه علی ابن ابی طالب صلوات که علیهما و آلهما هادیا اذ کان هو المنذر، پیغمبر ولکل قوم هاد، ولکل قوم هاد رو تطبیق کرده به کی؟ بر امیر المؤمنین علی علیه السلام. روایت در زیل این آیه رو ببینید تو تفسیر جامع البیان طبری، این روایت نام کنه که ما اووردیم و تصحیح سندی هم شده، امیر المؤمنین نقش شده که فرمود پیغمبر دست گذاشتن رو سینه خودشون، فرمودن انا المنذر، که دست گذاشتن رو شونه من، فرمودن که و انت الهادی، و انت الهادی، و بکه یهتد المهتدون بعدی، بکه جار و مجرور مقدم شده، تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الهست، فقط و فقط بکه، به توست که یهتد المهتدون بعدی. روایتش هم صحیح سنده. بریم مورد هفتم، هفت، امام علی مولای مؤمنان. خب حدیث قدیر رو هم استشهاد کرده است امام زمان بهش، فقال والملأ امامه، پیغمبر فرمود در حالی که جمعیت روبروی حضرت بودن، من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. اینم از این. هشت، امام علی امیر مؤمنان، باز تو همین اقبال نقل میکنه، و قال من کنت انا نبیه فعلی امیروه، امیر مؤمنان است، هر کی من نبیش هستم علی امیرشه، امیر مؤمنان، فعلی امیروه. نو مثلا آقا یه موقعی میخواید مثلا روز جمعه به مناسبه دعای ندبه بزنید به قصه رو به چیه؟ به قدیر و امیر المؤمنین جمعش کنید.
امام علی به منزله هارون نسبت به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. ببینید باز در دعای ندبه دارد و احله محل هارون من موسی فقال انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. هارون نسبت به حضرت موسی وزیر او بود در زمانش و از این استفاده می شد که امیر المؤمنین وزیر پیغمبر بود، از ابتدای چیه تبلیغ وزیر پیغمبر شد. انت اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. وزیر بود و کمککار بود. بعدیش نور واحد ده، امام علی و پیامبر از نور واحد. مرحوم میر حامد حسین هندی یه جلد از کتاب ابقاتش راجع به حدیث نوره، حدیث نور از کتب سنی ها. پیغمبر فرمود انا و علیون من نور واحد. تو کلمات امام تو نه همین دعای ندبه دارد انا چیه؟ و قال انا و علیون من شجره واحده و سائر ظاهرا اشاره به همون حدیث نوریه دارد. انا و علی من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتا، یا اشاره داره به همون حدیث چیه انفسنا. حالا من یه شعری برات بخونم. شیدم آقایون تو اصفهان این نام امیرالمومنین که میبرن صلوات میفرستن و حقش هم اللهم صل علی محمد و آل محمد. حقش هم همینه به دلیل آیه انفسنا و انفسکم. لیکن یه شعری هم میخونم، این شعر به هدیه به آقایونه که اردو زبان هستن. هستن اینجا اردو زبان ها هستن؟ هستی؟ نه نیستی. اما اردویش فقط آخرش نمکیش اردویه. میگه که اگه نفس و کنفسی حدیث نبویه بی سل علا نام علی بی ادبیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم بیا با بی ادبیه. بریم سراغ بعدیش. 11 امام علی علیه السلام منبع اسرار پیامبر. ببینید سید طاووس در کتاب منهج الدعوات دعایی رو از امام زمان نقل کرده. تو اون دعا این چنین آمده و اتقرب الیک. این تعبیر خیلی بلنده. امام زمان علیه السلام تقرب میجوه به خدا به مولا علی علیه السلام. خود امام زمان متوسل میشه به امیرالمومنین برای تقرب به خداوند متعال. ببین تعبیر چیه. اتکش انداختم اتقرب الیک بمن جعلته لنورهی مغربا و ان مکنون سرهی معربا سید الاوسیا. خیلی تعبیر قشنگه. خدایا من تقرب میجویم به تو. به کی؟ به اون کسی که تو او را برای نور پیغمبر خاصگاه نور پیغمبر قرار دادی. مغربا خاصگاه نور پیغمبر بود و ان مکنون سرهی معربا. بیان من تقرب میجویم ای خدا به تو، به اون کسی که قرار دادی او رو از مکنون سر پیغمبر چیه بیانگر مکنون سر پیغمبر قرار دادی. علی چیه بیانگر اون اسرار نبوی است. من امام زمان خیلی تعبیر قشنگه. درست شد. امام زمان توسل میکنه به جدش امیرالمومنین. خدایا من به تو تقرب میجویم. به کی؟ به من جعلته لنورهی نور پیغمبر مغربا و چی؟ و ان اسرارهی معربا. من تقرب میجویم به کسی که مولا علی علیه السلام تو ای خدا قرار دادی او رو منبع و خاصگاه و بیانگر اسرار پیغمبر. امت اسلامی اگر اسرار پیغمبر رو میخواید پیش امیرالمومنین منبع اسرار پیغمبر. قشنگ نیست آقا؟ کیف نکردیم آقا؟ آدرسش منهج الدعوات. سید طاووس این دعا رو از امام زمان نقل میکنه. بریم 12. 12 صفات امیر مؤمنان
علیه السلام از دیدگاه امام زمان.
بله، اینو باز در محج الدعواته میگه که راضی به امیرالمومنین که میرسه میگه او سید الاوسیا و امام الاتقیا یعصوب الدین. یعصوب به اون ملکه زنبور عسل رو که کل زنبوره های عسل از او تولید میشن و بر محوریت او میچرخن و محور کندوی عسل همون ملکه است. درست آقا؟ این عنوان روی امیرالمومنین به کار برده، امام زمان عنوان یعصوب الدین رو برای امیرالمومنین برده. میگد امیرالمومنین کی بود؟ سید الاوسیا، امام الاتقیا، یعصوب الدین، قائد القر المحجلین، ابی الائمه الراشدین، علی امیر المؤمنین. به به،
الله اکبر، صلی الله علی محمد و آل محمد.
ببین عزیزان من، یاد بگیریم از امام زمان، یاد بگیریم. داره حرف میزنه تو صحبتش میگه علی چنین گفت، کتاب نوشته نوشته علی چنین گفت، یه علیه السلام براتون نیورده. بابا یاد بگیریم از اهل بیت. میخواد نام امیرالمومنین رو ذکر بکنه، چقدر اول توصیف میکنه. ببین آقا، آخرش میگه علی یعنی امیر، هم پسوند هم چیه؟ پیشوند. سید الاوسیا، امام الاتقیا، یعصوب الدین، قائد القر المحجلین، ابی الائمه الراشدین، علی یعنی امیرالمومنین. گوشه ده آقا، توصیف که انسان میکنه، حرمت ها رو انسان داشته باشه. یاد بگیریم از چی آقا؟ اهل بیت. اینم از این مطلب. 13 اتحاد نوری، اتحاد بین پیامبر علیه صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام، امام علی. بله، حالا نور حدیث نوری بود، این باز یه چیه؟ اتحاد جسمی. حالا نوری اینجا ننوشیم نوری، اتحاد جسمی. اون اتحاد نوری بود، این اتحاد جسمی. حالا نورشو حذف کردم. باز توی دعای ندبه ببین چی دارد. ثم قال له، لعلی علیه السلام، پیغمبر به علی علیه السلام، لحمک من لحمی. این اتحاد چی آقا؟ جسمیه. اون اتحاد نوری اتحاد لحمک من لحمی و دمک من دمی و سلمک سلمی و حربک حربی و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. درسته؟ این میشه اتحاد چیه؟ اتحاد جسمی. سلول های این دو بزرگا، سلول های جسمیشون هم از یک سلوله. این تمام سلول ها اگر زیر دستگاه لابلاتوار بره یکی در میاد. این انگوش نگاری هم که اگر دوتا پس میکردن یه انگوش نگاری بودن، جسمشون هم یکی بود، همونطور که روحشون چیه، نورشون یکی بود. اینم از این مطلب. 14 آخریش دیگه، این قسمت دیگه تمامش کنم. بله، 14 امام علی علیه السلام معیار شناخت مؤمن از منافق. بله، اینو بگش بخونم و دیگه این قسمت رو تمامش کنم. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اگر تو نبودی شناخت مؤمن از غیر مؤمن تشخیص داده نمیشه. باز ما در ادامه نوشتیم امام علی علیه السلام، دیگه اینو فقط میخونم دیگه، 14 تا بیشتر. امام علی علیه السلام روشنگر جامعه بعد از پیغمبر، و کان بعده نورا من العمى، امیرالمؤمنین نور از عمى بود، یعنی راه نجات از ضلالت بعد از پیغمبر تنها از مسیر چیه؟ مولا علی علیه السلام بودن. بعدیش امیرالمؤمنین ریسمان محکم الهی، و کان بعده حبل الله المتین، میخوای به خدا برسی راهش راه اهل بیته، راه امیر المؤمنین. امیر المؤمنین حبل الله المتین بود، متین. بعضی از این حبلها متین نیست، نرمی درست و پاره پاره میکنه، چسبیدی بهش مثل کوریست اساکش کور دیگر بود. گوشتی ها، یه کوری دستشو بده یه کور، هر دوتشون میفتن توی تو چاله، اون کوره میبره تره، اینو میبره تو چاله. درست آقا، حبل الله المتین و صراطه المستقیم، لا یسبق بقرابه قرابه فی رحم ولا بسابقه فی دین، یهدو هل و رسول و یقاتل علی التعویل الی آخر، که اینا را بقیش رو دیگه میمونه. بریم انشاءالله جلسه بعد وارد یه موضوع دیگری خواهیم شد. و صلی اللہ علی محمد و آله تعالی. اللهم صل على محمد.